این نوع حرکات نشانه این بود که مدرسه زنده است، فرهنگ ایران زنده است، که همش توش سر و صداست. در حالی که ما اینجا میبینیم، تو انگلیس هم میبینیم، فرانسه هم میبینیم، این موارد خاصی است که دانشجویان گاهی دخالتی میکنن. دهه 60 در اینجا کمی شروع بود، اما این که امروز نرخ غذا رو توی سلف سرویس 20 سنت بردن بالا، شهریه رو اینقدر بردن بالا، گفتن فلان روز بیار امتحان بدیم، کسی شیشه نمیشکنه، پاشو پدر مادر نمیده و آزادی خواهان و روشن فکران هم تاییدشون نمیکنه.
آقای دکتر، شما در دوران تحصیلاتتون در دانشگاه تهران با چه اساتیدی کار کردین یا چه خاطراتی دارین از؟
حالا من در سال 25 وارد دانشگاه شدم و جز اون گروهی بودم که این سعادت داشتم که شاگرد یک گروهی از اساتید خیلی کهنسال بودم که برخیشون آخرین دوره بود که درس میدادن، که مثلا یکی از اونها مرحوم ملک الشعرای بهار بود، بعد از این که مسلول بود و مرده بودنش به سویچه اینا، برگشت به ایران، یه دو سالی زنده بود و من و چند نفر دیگری جز آخرین دسته شاگردانی شد. استادان خیلی معروفی مثل مرحوم بدیعظمان فروزانفر، جلال همایی، احمد بهمنیار، عرض کنم که عز عبدالعظیم خان قریب، مرحوم سید کاظم عصار که معلم فلسفه شرق ما بود، عرض کنم که اینا استاد شاگردشون بود. من بعد گروه دیگری مثل دکتر معین که در گذشته آقای دکتر صفا، عرض کنم که پور داوود، دکتر مقدم، گروه مختلفی بود.
و در دانشکده حقوق هم
دانشکده حقوق راستش اون موقع که من رفتم دانشکده سالی مثل که 600-700 دانشجو میگرفت، حضور و غیاب هم درش عمل نمیشد و با مردودین سال اول عرض کنم که شاید کلاس اول حدود 900 نفر تا 1000 نفر دانشجو داشت، اما صندلی های کلاس بیش از 170 نفر نبود، برای که اینا اکثر شاید کارمندان وزارتخانه ها و شهرهای دیگری بودن، میدادن کنکور میدادن و میرفتن. من در اونجا چند تا درس معینش رو فقط سر کلاس حاضر شدم که از نظر خودم چیزی یاد بگیرم. یک درس میتو شایگان بود که حقوق مدنیشون درس میداد، یکی درس آقای مشکات بود که فقه سال اول درس میداد، درس دکتر سید حسن امامی که باز حقوق مدنی در سالهای بالاتر، دکتر چند نفر از اینا. اونجا من خیلی مثل بقیه دانشجو امتحانی میدادم، من این دو سه درس رو مرتب میرفتم.
در اون زمان دانشکده حقوق بیشتر جنبه حقوق اسلامی درش قوی بود یا فرقی نکرد؟
والا حقوق اسلامیش فقط اولا میدونیم خب حقوق مدنی ما که به طور کلی قسمت اعظمشون مربوط به احوال شخصی، اون قسمتی که میشه مقتبس از قرآن است و از این حرفا. سه تا درس هم ما داشتیم به عنوان فقه در سه تا کلاس مختلف، نه چیز یعنی کفی باجی به هم دیگه نمیدن.
قسمت دوم مصاحبه با آقای دکتر جلال متینی، برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه کننده سید ولی رضا نصر، 30 دسامبر 1987. خب آقای دکتر، میخواستیم این جلسه رو شروع بکنیم با این مقدار سوالاتی راجع به دانشگاه ها در ایران و سابقه و تجربیات که شما شخصا با دانشگاه و مسائل اونها داشتین. شاید حالا با یک تاریخچه بخواییم شروع بکنیم و بعد دنبال بکنیم.
عرض کنم من این مطلبی رو خواهم گفت، بعد شما ببینید که در چه زمینه هایی بیشتر مورد علاقتون و اونها رو طرح بفرمایید. تحصیلات دانشگاهی با سلطنت رضاشاه در ایران آغاز شد. البته قبل از اون ما چند واحد دانشگاهی در ایران داشتیم که بعضیش یادگار دوره امیر کبیر بود، دارالفنون که تأسیس شده بود، دو واحدش مدرسه علوم سیاسی و مدرسه طبش وقتی اندکی نضج گرفت اینها رو مستقلش کردن و در ایران کار میکرد. در 1113 که تاریخ تأسیس دانشگاه تهران هست، میشود گفت تقریبا ما واحدهای اولیه دانشگاه رو به طور پراکنده در ایران داشتیم. همون مدرسه طب بود، مدرسه علوم سیاسی شد بعد دانشکده حقوق، دارالمعلمین عالی و دارالمعلمات عالی که شد دانشکده های ادبیات و دانشکده علوم نرس کنم و دانشکده معقول و منقول سابق. ولی اون چیزی که اصلا لفظ دانشگاه رو در ایران مطرح کرد دوره رضا شاه بود و در 1313 این دانشگاه افتتاح شد و منتها رضا شاه باقی نموند که به اصطلاح مراحل بعدی پیشرفت کار دانشگاه رو ببینه. اما اسنادی ما در ایران که بودیم داشتیم که در همون سالهای آخر دوره رضا شاه حکومت شخص رضا شاه من نمیدونم به فکر این بودن که یه توسعه به دانشگاه بدن و افتتاح بکنن بعضی واحدهای دانشگاهی رو در شهرستان ها و اولویت رو هم به پزشکی داده بودن. و اگر اشتباه نکنم پروفسور اوبرلن که استاد فرانسوی بود و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود، اون مأمور شده بود که مطالعه بکنه و گزارشی که میدهد حالا یا به وزارت فرهنگ یا به شخص شاه من
باشه. این منظورتون در اون دوره استاد و رئیس دانشکده و اینا از غرب در ایران کار میکرد؟
بعضی هاشون اروپایی بودن و خود اینم ماجرایی داره. شما وقتی میخواید دانشگاهی تأسیس بکنید باید معلم داشته باشید، معلمی که به درد دانشگاه بخوره، باید درجه دکتری داشته باشه در رشته های مختلف. کاری که رضا شاه کرد این بود که چند سال پی در پی سال 100 نفر دیپلمه رو برای تحصیلات عالی فرستادن به اروپا.
این با نظر این بود که اینا برای کار در دولت برگردن بیشتر یا
برای کار آموزش بود، دبیرستان و مسئله دانشگاه. و گروه نخستین استادای ما در دانشگاه تهران در دانشگاه‌های مختلف اکثرشون همین فارغ التحصیل بودن و اینها رو دقیقاً دولت کنترل میکرد. سرپرستان بسیار قوی بالا سر اینا بود، روز به روز از کار اینا خبر داشتن که یکی از سرپرستای خیلی خوبشون که تعریف میکنن مرحوم اسماعیل مرعات.
این به دلیل سیاسی بود آقای دکتر این سرپرستی یا؟
والا هم سیاسی و هم بیشتر غیر سیاسی، برای اینکه یه جوان شرقی رو از اون محیط بسته مملکت خودش وقتی شما رهاش میکنید توی شانزلیزه، این به طور طبیعی به خیلی کارهای دیگر اول کشیده میشه تا مسئله دانشگاه. به این جهت دقیقا اینها رو هم پولشون دولت میداد و هم نظارت میکرد. این صورت آشفتهی نبود که ما در سالهای آخر دوره شاه فقید داشتیم که بورسشون رو حتی بنیاد پهلوی میداد، ارزششون رو دولت میداد و اینا در سراسر ایران فریاد میزدن مرگ بر شاه.
این چطور شد این نظامو برچیدن آقای دکتر اگر تاثیر خوبی داشت؟
شهریور 20 خیلی از کارها رو لغو کرد، یعنی اشغال ایران، تأسیس حزب توده، از طرف دیگه مبارزه با کمونیست، میدان دادن به آخوند برای اینکه با کمونیست ها مبارزه بکنن. عرض کنم که خیلی از این چارچوب ها در زمینه های مختلف لغو شد، یعنی با رفتن رضا شاه عرض کنم که اون ستون های اصلی لرزید، حالا اگر فرو نریخت ولی در هر حال متزلزل شد. به این جهت پس یه افرادی به عنوان محصر رفتن، همین آقای مهندس بازرگان معروفی که از همون آدم هاییست که با پول ملت ایران و در دوره رضا شاه رفته است و اون نطق کوتاهی که رضا شاه کرده روزی که اولین دسته می رفتن هست، خیلی کوتاه و مختصر گفته من شما رو اصولا به فرانسه حتی که می فرستم برای این است که در درجه اول وطن پرستی رو از فرانسه بیاموزید، بعدم برین علمیات بگیرید. در نتیجه در جواب سوال شما، بعضی از دروس بود که عرض کنم که وسیله خارجی ها یا تدریس می شود یا اداره می شود. در حال پروفسور اوبرلن نتیجه مطالعه شو که به دولت یا به شاه تسلیم می کنه، حرفش اینه که در شهرهایی مثل مشهد، تبریز و اصفهان یا شیراز نمی دونم می شود کاری کرد در زمینه پزشکی، اما نه دانشکده، چون نه هنوز معلم کم داره. می شود مدرسه عالی بهداشت تنظیم درست کرد که دانشجویان شاگردا بیان بعد از سیکل دوم، اگر سیکل اول دبیرستانی خوندن، بیان 4 سال یا 5 سال تحصیل بکنن و برن در روستاها خدمت بکنن، نه به عنوان طبیب کامل، زیر نظر طبیب، و بعد از مثل این که 5 سال که کار کردن، اگر مایل بودن که وضعشون رو عوض کنن، بیان در کنکور دانشکده پزشکی شرکت کنن. در صورت موفقیت در کنکور سال دوم یا سوم پزشکی پذیرفته بشن. این کار منتها دوره رضاشاه عملی نشد، با اینکه رضاشاه شهریور 20 شد و تبعید رضاشاه، ولی از حدود سال 21 به بعد این لااقل در مشهد انجام شد و این مدرسه دایر شد با پزشکانی که در محل بودن، که عده‌شون تحصیل کرده فرانسه بودن، مثل مرحوم دکتر سامیراد، مثل دکتر حسن شهیدی و امثال اینا. 7-8 سال اینا این مدرسه عالی بهداشت یا بهداری رو داشتن. در سال 1328 این مدرسه عالی بهداشت یا بهداری تبدیل شد به دانشکده پزشکی، و در 2 شهر دیگر که یکیش تبریز، سومیش یادم نیست، اصفهان یا شیراز، این برنامه عملی شد. پس این 3 شهرستان، 3 مرکز استان صاحب دانشکده پزشکی شد. اولویت پزشکی برای این اساس بود که مملکت در درجه اول به طبیب احتیاج داشت. بعد به مرور دانشکده های دیگر باز شد، مثلا در مشهد که من خاطرم هست، بعد از شاید مثلا 4-5 سال دانشکده ادبیات تأسیس شد.
اینا هایی دانشگاه پزشکی تحت کفالت وزارت یعنی فرهنگ بودن یا وزارت بهداری؟
عرض کنم که مطلب از این قراره که دانشگاه تهران که زمان رضاشاه تأسیس شد، این بخشی از وزارت معارف یا فرهنگ بود، ولی در سال 21 یا 22 دقیق یادم نیست، در زمانی که آقای دکتر علی اکبر سیاسی که مرد بسیار نیکی بود و هست و انشاءالله عمر طولانی داشته باشه، ایشون هم رئیس دانشگاه بود و هم وزیر فرهنگ شد، و او کوشید اول موافقت شخص محمد رضا شاه رو جلب کرد و دانشگاه تهران شد دانشگاه مستقل. اما دانشکده های شهرستان ها، اینها سالهای دراز حتی به صورت دانشگاه هم که در آمده بودن، اینها کارهاشون در یه اداره در وزارت فرهنگ به اسم اداره کل تعلیمات عالیه سرپرستی میشد. قانونی در مجلس تصویب شد در 1328 که دانشگاه های شهرستان ها، دانشکده ها و دانشگاه های شهرستان ها تا وقتی که هنوز نرسیدن به مرحله کمال، اینها تمام مقررات مالی و اداری و آموزشی دانشگاه تهران رو عیناً باید مراعات کنند و سرپرستی امور اداریشون با اداره تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ. اون وقت در اینجا ما، حتی موقعی که بنده خودم درس میدادم در دانشکده ادبیات، ما تمام برنامه درسی دانشکده ادبیات تهران داشتیم، این همون دروس با همون ساعات با همون برنامه تفصیلی، استخدام هم که ما رو مخواستن بکنن، ما رو میفرستادن به دانشگاه تهران، از ما امتحان میکردن، اونا میگفتن این شخص صالح هست که دانشیار بشه. بعد وقتی مسئله ارتقای معلمین پیش میامد از دانشیاری به استادی، باز پرونده های اینا اول در محل رسیدگی میشد تو دانشکده ادبیات و تو دانشگاه مشهد، میرفت به وزارت فرهنگ، وزارت فرهنگ میفرستد به دانشکده مربوط در دانشگاه تهران، شورای دانشگاه دانشکده مثلا ادبیات او این پرونده رو رسیدگی میکرد، مدارک رو نگاه میکرد، اگه بخواست با کسی گفتگویی هم بکنه صداش میکردن، اونها میگفتن این شخص میتونه از مقام دانشگاهی بره به استادی یا نه. در نتیجه سالهای دراز دانشگاه‌های شهرستان‌ها اینها از نظر مقررات تابع دانشگاه تهران بود و از نظر اداری به بخشی، یعنی زیر نظر اداره کل تعلیمات عالیه اداره میشد. این نوع کار مثلا تأسیس دانشگاه های شهرستان ها بود که به این صورت از مدرسه عالی بهداشت و بهداری و دانشکده پزشکی و بعد دانشکده دیگه. و شرط هم بود که سه دانشکده اگر داشته باشن میتوانن دانشگاه بشن. با دو دانشکده میگفتن دانشکده پزشکی اصفهان، دانشکده ادبیات اصفهان، که از ذات اون شهر هم همیشه بین این دو هم رقابت بود و هم دعوا و هم بدگویی. در نتیجه کار دانشگاه با دوره رضا شاه شروع شد، اون گرده ادامه پیدا کرد در دوره محمد رضا شاه. البته این مسئله هم باید ذکر کرد که واقعی آذربایجان و آمدن پیشوری و تجزیه طلبی اونها از یک نظری در کار دانشگاه های ما اثری گذاشت و اونها دانشگاه تبریز رو دعوت کردن و وقتی که در رفتن و بیرونشون کردن، در هر حال دولت اون دانشکده رو تا اون موقع به عنوان دانشگاه
نبود.
در نتیجه ما در همون سال 28 بود که قانونی بردن به راجب دانشگاه شهرستان ها، همه مطالبی که من عرض کردم راجب تبعیتشون از دانشگاه تهران و جاهای دیگه در اون قانون.
اون به دلیل این بود که قانون قوانین خاص خودش در تبعیض ارائه شده بود.
من دیگه اونا واسه خودشون همه کاری میکردن، زبان مردم رو عوض کردن، زبان رسمی شده بود، زبان ترکی در دانشگاه ترکی درس میدادن همه این درس ها. در نتیجه کار دانشگاه ها به این صورت نزد گرفت، منتها با یه آهنگ خیلی آرام و کندی و همه تحصیلات عالی هم دولتی بود. تنها اولین موردی که ما دانشگاهی داشتیم با بودجه غیر دولت، دانشگاه ملی بود که در تهران تأسیس شد، دکتر شیخ الاسلامی می با شیخ الاسلام زاده او رئیسش بود و یه واحدی درست کرد که پولش رو بچه ها می دادم. سال 4000 تومان در اون سالهای خیلی گذشته به تو و رقبت می دادن و درس میکندن و دانشکده آرامی هم بود.
ولی به چه صورت بود؟ آیده تو دولت تعیین ریاست اونو میکرد؟
این برای اولین بار بود که دولت اجازه داد که یه مؤسسه تعلیمات عالیه غیر دولتی باز بشه و همون موقع هم شایع بود که حتی شاید دانشگاه تهران با این کار سخت مخالف بود، در اینکه نمیدونستن که سرنوشت به کجا میرسه از نظر علمی. در نتیجه که بخش مدرک تحصیلی میخواست بده دیگه، دولت میبایستی مدرک تحصیلی رو تایید بکنه، پس میبایستی در مسائل مختلف نظارت داشته باشه و من حقیقتا نمیدانم که رئیسش رو کی انتخاب میکرد، ولی قطعا مثل رئیس دانشگاه تهران جایی باید مقام دولتی پیشنهاد بکنه یا به نخست وزیر یا به شاه. در نتیجه این اولین واحدی بود که به صورت ملی در ایران افتتاح شد.
آقای تو این اونطوری که به نظر میاد، چون دانشگاه تهران در حقیقت بر اساس سازمان‌های دانشگاه‌های اروپایی شاید فرانسوی ساخته شده بود و شکل گرفته بود و دانشگاه شهرستان هم بالمعال به همون صورت تشکل یافتن، این از کی شروع شد این یه جور باز شدن این سازمان اولیه یا به صورت امریکایی یا به صورت ایرونی؟ یعنی فرهنگی که بر اساس این دانشگاه ساخته شده بود، نظام فلسفه دانشگاهی تغییر بکنه، به اون چه بچه تأثیراتی هم داره
برای این؟ این مطلبی که این فرمانید کاملا درسته. تماس ایرانی ها با خارج، یعنی با اروپا، با فرانسه شروع شد بیشتر، با آمریکا که اصلا بسیار چیز نادری بود کسی رفت آمد بکنه. در نتیجه اولین گروه تحصیل کرده هایی که برگشتن، اینها همه در نظام تحصیلات فرانسوی دانشگاه اونجا درس خونده بودن و طبیعی است که وقتی هم که برمیگردن به مملکتشون همون الگو رو سعی میکنن به اصطلاح پیاده بکنن و اجرا بکنن. این کار در دوره رضا شاه شروع شد و به همین جهت بود که ما عنوان استاد کرسی داشتیم، یعنی در هر درسی، درس‌های اساسی هر دانشکده یک استاد کرسی داشت. این استاد کرسی تا موقعی که زنده بود شخصا در باب تمام مسائل مربوط به این درس دانشیارش، بخشش، و و و تصمیم میگیره. و طبیعی است که این برنامه در دانشگاه شهرستان ها اجرا میشد و در فرانسه غیر از تحصیلات پزشکیش من وارد نیستم، در همون حد خود فرانسوی های اونیا درس میکندن، ولی در رشته های علوم انسانی و علومشون اینا یه سیستم خاصی داشتن و میگوین که شاید این سیستم یادگار دوران استعمار فرانسه باشه. اینا برای خودشون، برای فرانسوی که میخواد درجه دکتری بگیره، یه دکترایی میدادن که ما ترجمه میکردیم به دکترای دولتی، دکتر دتا. این مقدمات مفصلی داشت و کار هر کسی نبود. خارجی هایی که می آمدن در اینجا یه نوع دکتری بهشون می دادن به اسم دکتری اترانژه، دکتری خارجی یا دکتری اونیورسیته. البته ایرانیانی ما داریم که در همون دوره رفتن دکتری دتا گرفتن، فرض کنیم مثل آقای دکتر سیدعلی شایگان، دکتر صدیقی، عده‌شون خیلی معدود، اینا از آدمایی بودن که کار میکردن اینا. در اون سیستم اونیورسیته واقعیتش این است که اگر خود شخص میخواست کار بکنه و میرفت استاد خوب پیدا میکرد و به اصطلاح دود چراغ میخورد و میشست کار میکرد، آدم فاضلی در نمیاد. اما سیستم دانشگاهی از کسی کار زیادی به خصوص در سالهای آخر نمیخواست. شما با یک درجه لیسانسی میرفتید در یه رشته ثبت نام میکردید برای دکتری، هیچ لازم نبود که در رشته لیسانستون باشه. شما رشته ادبیات خونده بودید، میرفتید تاریخ ثبت نام میکردید، تاریخ خونده بودید در یه رشته دیگری. کلاس درس و کورس وجود نداشت، شما فقط میرفتید ثبت نام میکردید، میگفتن برای این درجه مثلا 4 تا ثبت نام شما لازم دارید با این فواصل، و از همونجا شما میرفتید با یه استادی رو انتخاب میکردید و موضوع رساله دکتریتون رو میگرفتید. آدمای بودن از ایرانی ها، از هموطنان ما که با همین سیستم کار کردن، بسیار فاضل، رساله های معتبری نمیشتن، این مربوط به شخص خودشون بود. اما کسانی هم بودن که از این سیستم سوء استفاده کردن، مدرک تحصیلی رقیقی گرفتن، چون این مدارک در خاک فرانسه معتبر نیست. یعنی شما وقتی دکتری اونیورسیته یا اترانژه دارید، در خاک فرانسه کاری نمیتونید بکنید، این واسه کشور خارجی. حالا خارجی هم بستگی داره به این که معتبر بدانن یا ندانن.
در این وقت میدونست دانشگاه تهران یا معتبر؟
معتبر میدانست، واسه که کسانی که میامدن تحصیل کرده عموما همینا بودن، کسی دیگری نبود. ولیکن از جنگ دوم به بعد و ختم جنگ و نفوذ آمریکا در ایران و سرباز آمریکایی در ایران و تأسیس اصل 4 در ایران که برخی از رجال ایران از کسانی هستن که کار اداریشون از توی اصل 4 آمریکایی ها شروع کردن و از اون فرودگاه پرواز کردن آمدن رفتن بالا، راه آمریکا باز شد و در نتیجه عده زیادی از ایرانی‌ها رفتن به آمریکا برای تحصیل، و با وجودی که عده‌شون موندن در آمریکا، شرایط طوری بود که میتونستن بمونن و کار بکنن، ولی عده‌شون هم برگشتن. بازگشت یه عده قابل توجهی از اینها به ایران در همه سطوح و از جمله دانشگاه‌ها، و ارتباط بیشتری که دولت خلاصه با آمریکا دیگه از این به بعد داشت در کل مسائل سیاسی، اقتصادی، چه و امثال اینا، خانه‌ها در واحد دانشگاه هم اثر گذاشت و دولت در صدد برآمد که یه تغییرات بنیادی در کار دانشگاه بده.
اینا یه طور وارد این بحث بشیم، این موج اول که خب طبیعتاً جوان‌تر بودن از اون استادایی که همون موقع تو دانشگاه تهران بودن، اینا اول وارد همین دانشگاه بزرگ شدن یا اول فرستادنشون دانشگاه کوچیک‌تر، به صورتی که مثلا فرض کنید فرنگی، بخش امریکایی محصلین امریکا اول پرسکن از شیراز سر درآوردن یا از دانشگاه ملی سر دادن، ولی اون فرانسه تحصیل کردن همچنان که دانشگاه قدیمی تر بودن.
نه،
مخلوط بود قضیه.
به نظر من بیشتر مخلوط بود و من از ساعه درست یادم نیست داستان دانشگاه شیراز یا دانشگاه پهلوی که بعدا نامگذاری شد، چون اون دانشگاه یک ماجرای خاصی داره و به نظر من باید فارغ التحصیلان ایرانی که از آمریکا برگشتن تعدادشون در اونجا به حد کافی برسه که میشود گفت در دانشگاه‌های ایران نه یک کودتایی کردن و کودتا به این قرار که اینا اعلام کردن که زبان درسی ما در دانشگاه زبان انگلیسی است.
این فلسفه چیه و به چه دلیل دولت این کار کرد؟
والا اینا ببینید، به نظر من این کلمه دولت بگذاریمش کنار، درست دولت یه گرایشی داشت به طرف آمریکا، یعنی اصلا سیاست مملکت، ولی بسیاری از این چیزها رو اگر امثال بنده نوعی بزرگتر از بنده، کوچکتر از بنده پیشنهاد نمیکردن و دنبال نمیکردن، دولت نمیاد بگه این کارو بکنه. اکثر مسائلی که امروز چوبشو به دولت میزنن یا به شاه فقید میزنن، قسمت قابل توجهش اینا کارهایی بوده که ما 5-6 نفر نشستیم طرحی دادیم، بعدم رفتیم اونجا خیلی خوب دفاع کردیم، دو تا دوست هم داشتیم اونام تایید کردن، این برنامه اجرا شده. اینها تزشون این بود که از یکی از آقایون که همکنون در آمریکاست 5-6 سال پیش این اعترافی است که خودش کرد، بنده بهشون براش احترام قائلم، خیلی خوب درس خونده، آدم خیلی سرشناسی سر رشته پزشکی، و ضمن صحبت چند نفری بودیم با من، باید اعتراف بکنم که من در دوره عمرم یه خیانت بزرگی کردم ولی قصد خیانت نداشتم. واسه من خیلی عجیب بود شنیدن این، گفتم منظور چه کاریه؟ گفت همون موقعی که ما در شیراز بودیم و زبان رو کردیم انگلیسی. گفت حقیقتش این است که شخص من لااقل سوء نیت نداشتم، ما فکر کردیم که اگر بچه‌ها یه زبان زنده دنیا رو خوب و خوب یاد بگیرن و بتوانن کتابای علمی خارجی رو بخونن، اینا همیشه در جریان علم هن، یه لازم نیست هر چند سالی بلنشن بیان خارج، مجله و کتاب میشینه نشسته، فرض کنید تو بهبهان داره کار میکنه تو شیراز. ولی وقتی که کار رو نگاه میکنم حالا و یا در سالهای پیشم که در ایران بودم، دیدم ما برای آمریکا طبیب تربیت میکردیم و این حرف کاملا درسته.
یعنی زبون یاد میگرفتن میامدن
زبان میکرد. دوره ای بود که آمریکا با تمام ید و بیضایی که داشت طبیب کم داشت. مردم فقیر ایران با بودجه دولت مدرسه ابتدایی مجانی، دبیرستان مجانی، دانشگاه مجانی یا در حد مجانی اینا درس میخوندن، گلش رو دولت ایالات متحده آمریکا میچید. این حرفی بود که ایشون زد و واقعیت، گفت حدود 80% اینها عرض کنم که آمدن با آمریکا موندن. البته اگه دانشگاه پهلوی امروز می بود و همین سیاست هم می بود، هیچ کسی با آمریکا نمیاد بمونه، واسه که آمریکا دیگه به طبیب احتیاجی نداره. مسئله مهم که می تواند این سوال رو پیش بیاره این است که آیا اون روزی که در اون شورای اون دانشگاه این مسئله تصویب شد، بودن کسانی از ایرانیانی که این فکر رو تزریق کردن با آگاهی از اینکه آمریکا به طبیب احتیاج دارد یا نه،
یا اتفاقی بوده؟ ولی این صحبتی که شما شروع، یعنی برگردیم به اون صحبت و مسئله تغییر و تبدیل در ساختمان دانشگاه ها به دلیل پیدایش و گرایش به آمریکا، این از این جاهایی مثل دانشگاه پهلوی شروع شد یا از خود دانشگاه تهران شروع شد؟
والا این قطعاً یکی از جاهاش، یکی از محلهایی که مهم هست درش حتما دانشگاه پهلوی، ولی کن واقعیت این است که من خوب یادم یک تابستانی بود حدود 2 بعد از ظهر اخبار رادیو رو گوش میکردم در خانه، دراز کشیده بودم، آقای نخست وزیر خدا بیامرزد هویدا یک کنفرانسی رو افتتاح میکرد، کنفرانس گندم بود، جنگلبانی بود، یه همچین چیزی داشت اخبارش رو میگفت. من یک مرتبه دیدم در اون نطق افتتاحیه مرحوم هویدا یک حملات بسیار شدید تندی به دانشگاه است، اصلا اونجا کنفرانس و اصلا دانشگاهی هم نبود. و اینی که دانشگاه ها خلاصه وظیفه‌شون رو انجام نمیدن و کارهاشون رو مطابق نیازهای مملکت نیست و مسائلی از این. من به اون موقع مثل این که معاون دانشکده ادبیات بودم، مثلا این سوال مطرح شد که این حرف به این کنفرانس چه ارتباطی داره، ولی این تلیعه ای کار بود. قرار شد که دانشگاه ها وضعش دگرگون بشه، همه رؤسای دانشگاه ها برن کنار یا استعفا بدن یا برش بودن، چنان که حتی شخصی که خیلی مورد احترام بود در دستگاه، آقای دکتر جهانشاه صالح.
این کی بود آقای دکتر؟ این حرفتون؟
این مثلا شاید سال 47 یه همچین بود، اما دقیق حال تاریخش یادم نیست. دکتر جهانشاه صالح هم مرد فاضلی است، طبیب معروفی، سیاست مداره، با دستگاه خیلی نزدیک بود. این رئیس دانشگاه تهران بود. دو روز سه روز بعد از این نطق و اینها ایشون از اروپا برگشت، رفت روسیه ماموریتی. من خوب یادمه که خبرنگار ازش پرسیدن که آقا شما نظر راجع به این نطق آقای نخست وزیر چیه؟ ایشون گفت که ایشون راجع به دانشگاه شهرستان ها صحبت کردن، یعنی نمیدونست. رفت به دفترش پیش بعد خبرتون که آقای جناب باید استعفا بدین بره. در نتیجه همه رؤسای دانشگاه ها تغییر کردن و یک موج نوی با این سیاست عرض کنید که وارد دانشگاه ها شد. فرض کنید در دانشگاه ما آقای دکتر محسن ضیایی که مرد بسیار فاضلی هم هست، تحصیل کرده آمریکاست، خیلی هم مرد فاضلی است، ایشون آمد به عنوان رئیس دانشگاه.
به جای کی بود؟
ایشون به جای آقای دکتر اسماعیل بیگی آمد که استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران بود و معمول بود. اینها آمدن
به عنوان یک نسل جدید.
نسل جدیدی. و بنده خوب یادمه که شاید از سال قبلش هم شروع شده بود، یه کار عجیبی که کردن برای استخدام دانشگاهی ضوابط خاصی بود و بیانی بدی حقوق معینی بگیری. اینها آمدن یه راهی باز کردن، یه اعتباری دادن به سازمان برنامه و گفتن که در سال 100 نفر از طریق سازمان برنامه برای دانشگاه میشه استخدام کرد. حقوقی که پیش بینی کردن برای اینها از حقوق معمولی که به دانشگاه یا در اون رده ها داده میشد خیلی بالاتر بود. در نتیجه این گروهی که از این راه اصلی دانشگاه نمیتونه نیامده بودن، یه دری از اون پشت واز کردن.
اینا هم برای کار آموزشی،
همه برای کار آموزشی، برای کار آموزشی. البته توی اینا عده زیادی آدمایی بودن که خیلی خوب درس خوندن، یعنی این مسئله رو بنده بعد در موارد مختلف تکرار کنم که در بین اینها نه همه اما عده قابل توجهشون در رشته خودشون خوب درس خوندن، با آدمای متخصصی بودن و اینا میتونستن معلم خوب دانشگاه باشن. اما نه اینکه از راه وقتی میرسد یک نفری بشه رئیس دانشکده، معاون دانشگاه، رئیس دانشگاه یا وزیر.
صرف اینی که یه نظریه جدیدی داره.
نظریه جدیدی هم ندارن اینا. تو نمیشه در آمریکا درس خونده، زمین شناسی خونده در دانشگاه برکلی، خیلی هم خوب درس خونده. این اگر توی آمریکا بخواد کار بکنه به نظریهش کاری ندارن که، این خوب درس خونده، تازه آغاز این است که بهره برساند به دیگران. در نتیجه از اون طرح سازمان برنامه من یادمه در دانشگاه خودمون برخورد ما کردیم به دو نوع حقوق، که دسته‌ای که رسماً وارد دانشگاه شدن به حقوق پایین‌تر، یه دسته ای که از در دیگری وارد شدن حقوق بالاتر. همه اونایی هم که حقوق کمتر می گرفتن تحصیلات بدی نداشتن. با اون طرحی که عرض کردم مطرح شد و راه افتاد و رؤسای دانشگاه عوض شدن، اون مسئله کنفرانس آموزشی رامسر از اون سال مطرح شد.
آقای دکتر، درست قبل از برسیم به این مسئله، اینطور نبود که قبل از آقای صالح اصلا دانشگاه ها کلن یه مقداری استقلال بیشتر داشتن؟ مثلا دانشگاه تهران 3 نفر انتخاب میکرد به عنوان کاندیدا برای ریاست و الازرد یکی رو انتخاب میکرد، یا زمان دکتر فرهاد رئیس دانشگاه یک حق و حقوقی برای اینا قائل بود مقابل دولت، و بعد از اون در حقیقت دولت هرچی بیشتر و بیشتر مستقیما دخالت میکرد.
چرا این مسئله هست؟ از زمانی که دانشگاه تهران مستقل شد یه شورای دانشگاهی داشت دانشگاه تهران که اگر اشتباه نکنم رئیس هر دانشکده و یک استاد از اون دانشکده نمایندگی داشتن در اونجا و اینها بودن که رئیس دانشگاه رو انتخاب میکردن. یک نفر شد آقای دکتر علی اکبر سیاسی. توی دانشکده هم استادان بودن که رأی میدادن فلان کس میشه رئیس دانشکده، دکتر امید میشه رئیس دانشکده. مسئله ای که مطرح شد از به خصوص شاید بعد از 28 مرداد، دانشگاه و دکتر سیاسی همون رای خودشونو میرفتن. یعنی اگر گفته میشد که آقا این استاد شما بیرونش کنید به علت که فرض کنید توده‌ایه یا به علت که مصدقیه، میتونید به ما ارتباط نداره، شما این آدم محاکمش بکنید، وقتی محکوم شد مجازات طبیعیش نیست که از خدمت دولت میره کنار. چنان که بعد از 28 مرداد یه لیست 10-12 نفری قرار بود از دانشگاه بیان بیرون، دکتر سیاسی این کار نکرد و وزیر فرهنگ آقای جعفری این 10-12 نفر رو از کار برکنار کرد. یکی همین آقای مهندس بازرگان.
مهندس
بازرگان
که تو مدت مدیدی بازم درس نداشت
که خب ممکنه بعدش رفته باشه. ولی این آقای مهندس بازرگان حدود 25 سال بازنشسته بود و حقوق بازنشستگی در تمام مدت گرفت. کار بدی کردن که این آقا رو به عنوان سیاسی گذاشتنش بیرون، ولی کن بعدی گذاشتنش بیرون حقوقش بشتر حقوق بازنشستگی شد. مسئله این بود که دستگاه دولت خواست دانشگاه رو به نوعی در دست داشته باشه. پس مرحله مرحله عمل شد. اول گفتن 3 نفر انتخاب بکنن، یکیشون فرمان صادر بشه. بعد گفتن که استاد از پایه 8 به بالا باشد. چون اگر اشتباه نکنم در اون دوره میگفتن، من دقیق یادم نیست، که مثلا مرحوم که منوچهر اقبال مثلا پایه 8 بوده. پس اگه میگفتن مثل سابق 10
این بد شده.
در نتیجه این مسئله مطرح بود، دانشگاه مشکل شده بود.
این مشکل اداره کردن این استادا و کادر اداریش بود یا به خاطر شلوغی های مثلا زمان دوگه فرهاد که پلیس و ارتش حمله کردن به دانشگاه؟
این مال فقط دوره فرهاد هم بود. من خوب یادم ما دانشجو بودیم، عرض کنم که شهریه رو ما شهریه میدادیم در دانشکده ادبیات 42 تومن در سال. بعد آمدن اضافه کردن به 100 تومن اعتصاب کردن و تو دیام رهبر این بود. اعضای شورای دانشگاه رو در اتاق شورا حبس کردن، سیمای تلفن رو قطع کردن، درارم بس. یک مش آدم مسنی توی جایی نشستن و گفتن بعدش که اینا از گلدان‌های اونجا بوده واسه ادرار کردن استفاده می‌کردن. تا قوای دولتی رسیدیم اینا نجاتشون داد. فقط واسه اینکه 60 تومن شهریه رو می‌خواستن. به این جهت این ناآرامی‌ها بود تو دانشگاه از بعد از شهری قرض. بعد اما از 32 به بعد که شکل گرفت مملکت در هر حال، یعنی دیگه مستقر شد، حکومت تصمیم گرفتن که اینا رو یه کمی روبراهش بکنن، آرامش بکنه. حالا تا چه حد سیاست هایی که انجام شد مفید فایده بود، تنها مسئله استادان نبود، قطعا مسئله دانشجویان هم بود. دانشجویان تظاهرات میکردن به دانشگاه، میگفتن کسی پلیس حق نداره بیاد. عرض کنم که اونا هم تو بودن هر کاری دلشون میخواست میکردن. بعد ناچار شدن بعد از 28 مرداد پلیس اومد به دانشگاه تهران. در نتیجه اون مسئله که اشاره کردی، دانشگاه شهرستان ها که از اون نوع استقلال اصلا برخوردار نبوده، مطلقا نداشتن. تنها مسئله دانشگاه تهران بود. و بعد از اون تغییری که در کار دانشگاه داده شده، گفتم این گروه جدید آمدن وارد میدون شدن، اساس بر این قرار گرفت که همه جا انتصاب به جای انتخاب باشه. یعنی رئیس دانشگاه انتصابیست. هیئت امنا 3 نفر پیشنهاد میکنه که از همون اولا معین است که اون 3 نفر کی باید بشه، فرمان به نامش صادر بشه. رئیس دانشگاه معاونینش انتخاب میکنه، یعنی منصوب میکنه. رؤسای دپارتمن ها همه از طرف رئیس دانشکده و دانشگاه منصوب میشن. رؤسای دانشکده ها رو شخص رئیس دانشگاه منصوب میکنه. اینا همه در این مسیری حرکت میکرد که دانشگاه در خط حکومت راه بره. اما بالمعال دانشگاه ها آرام نگرفت و دستگاه حکومتی هم ناچار شد که بعضی از این مسائل رو ندیده بگیره، یعنی به مرور بعضی هاشو بکنن انتخابی و امثالی.
این البته خب جنبه اداری و سیاسی مسئله، ولی تو اونجا که مسئله آموزشی بود خب وزارت علوم در واقع ایجاد شد برای اینکه همون کار رو در روند آموزشی دانشگاه ها بکنه، یعنی پیشبینی گسترش مسائل آموزشی. و در اون جنبه ما اینا موفق بودن یا اونجا هم اشکال داشت؟
والا وزارت علوم اون چیزی که برخی فکر میکردن لازمه با اون چی که به وجود آمد دو چیز مختلف بود. ما گرفتاریمون این بود که به خصوص ما شهرستان بودیم تابع وزارت فرهنگ بود. وزارت فرهنگ هزار تا مشکل داشت، چند صد هزار دانش آموز، مسائل مختلف خودش. به کار دانشگاه اونچنان که باید نمیرسیده. و من خوب یادمه این آقایی که در همین شهر از آقای محمد درخشش رئیس کانون معلمین بود در سابق که حالا همون سرکاغذ شورده در اینجا چاپ میکنه به عنوانی که رئیس کانون معلمینه، آقای جمال زادم وقتی بهش نامه مینویسه مینویسد که لطفا سلام بنده را به همه معلمین ایران برسانید. ایشان زد معلم شد، چیز وزیر شد، وزیر فرهنگ.
منظورشون بزن آموزش
پرورش، آموزش پرورش فرهنگ اون مسئله. بله اون دوره همینو بهش گفتن فرهنگ، معارف دوره رضاشاه بعد شد فرهنگ. فرهنگ ادامه داشت تا زمانی که فرهنگ به دو سه بخش تقسیم شد. ایشون از جمله کارهایی که کرد یه مقدار خورده حساب با دانشگاه داشت. اولش این گفتش که به چه جهت باید یک معلم دانشگاه 8 ساعت درس بده وقتی که یه دبیر 18 ساعت درس بده. شخصا نوشت که ساعت کار استادای دانشگاه دو برابر بشه و این کار در مورد ما کردن. رو اختلافی که با دانشگاه داشت چند تا کامیون فرستاد که برن دانشگاه ادبیات تخلیه کنن. یه سندی پیدا کرده بود که ملک وزارت فرهنگ، دانشگاهی در حال کار. در نتیجه خیلی از دانشگاهی ها آرزو میکردن که یه وزارت علومی، یه وزارتخانه ای مربوط به دانشگاه تاسیس
بشه، یه جای باشین از طریق اون با دولت
تماس بگیرن. این وزارتخانه در همون دوره آقای هویدا تاسیس شد. اولین وزیرش هم آقای مجید رهنما بود، دو تا از معاونینی هم گذاشتن، یکیش آقای دکتر عبدالله فریار بود که در گذشته مدیر رئیس دانشگاه ما بود، یکی هم آقای سید خلیل الله کازرونی که از تشکیلات نفتی هم. من خوب یادمه که این آقای کازرونی که من از تشکیلات نفتی موقعی که در آبادان درس میدادم دانشکده فنی میشناختم آمد به مشهد، پرسیم آقا این کار وزارت علوم چیه؟ گفت این وزارت علوم در مرحله کمالش که سالهای خیلی دیر خواهد بود از فراش دم در تا وزیر تعدادشون از 100 نفر تجاوز نمود. همون دوره ای بود که آمریکایی بازی شروع شده بود که دانشگاه ها باید هیئت امنا داشته باشه. من خوب یادمه تو باشگاه دانشگاه شب ایشون آمده بود شام با ما خود پرسیم آه هیئت امنا چه، اصلا نو بود این لفظ. حالا بعد رسید به اینکه زندان ها هم هیئت امنا داشت. شما یه لفظی که میگیریم ولش که نمی کنیم کنیم آه هیئت امنا چی و چی کار من بکنه؟ آقا ما میخواییم این دانشگاه چیزی بشه هر کدومش مثل هاروارد. گفتیم چی مثل هاروارد بشه؟ که اون اصلا دولت کاری نداره بشون، یه بورد آف فراسیس داره، یه هیئت امنایی رو که ما مدت ها با هم که میرسیدیم عرض کنم که با تمسخر به هم دیگه میگفتیم ما دیگه خیالمون راحت بشه، ما چند روز دیگه میشیم هاروارد. در نتیجه اون وزارتخونه اولی یه همچین طرحی براش داشتن. ولی طبیعیست که وقتی بنده رو شما بذارید وزیر اداره، دلم میخواهد که حدود اختیاراتم زیاد باشه.
نه
این طبیعیه. این مسئله در ایران همیشه میگفتن که کسانی که اون بره میزن یعنی کار ندارن اینا همیشه وقتی راجع به ادارات صحبت میشه میگن آقا میبایستی تمرکز رو از بین برد، اختیار باید داد به شهرستان ها، به استان ها، تو فرهنگ، به چه مناسبت پذیر بشین این کارو بکنن. اما به بعضی که همه آدم از اون ور میز میامد این ور میز میشست، توجیه میکرد که آقا اصلا معنی نداره که من وزیر باشم ولی بودجه استان کرمان بی نظر من خرج میشه. در نتیجه یه آفتابه دبستان کرمان هم سوراخ میشد، وزیر آموزش پرورش دلش میخواست که تعمیر آفتابه و لوله هنگ با اجازه باشه. وزارت علوم هم یه همچین وضعی پیدا کرد، یعنی برای خودش یه تشکیلاتی به وجود آورد که میخواست بگوید که تشکیلاتیست بالاتر از تک تک این دانشگاه، در حالی که عملا چنین چیزی نبود. درسته که وزیر علوم، ما کارامون بودجمون از طریق وزارت علوم میرفت مجلس، وزیر علوم تو همه هیئت‌های امنا بود، وزیر علوم رئیس دانشگاه رو میبرد به حضور اعلیحضرت معرفی میکرد، نامه های امنیتی که به ما میرسید مال تهران از طریق وزارت علوم میامد و ما از طریق اونا جواب میدادیم. ولی به خصوص وقتی که این شیوه آمریکایی بازی داشتن هیئت امنا شکل گرفت، دیگه